شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی، سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز در خدمت خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا، سلام عرض می کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
من سلام عرض می کنم خدمت شما و آقای یوسف ساده و همچنین شنوندگان محترم رادیو.
خانم وفا، همونطوری که شنوندگان ما احتمالا به خاطر دارن، در خدمتتون چند جلسه به مسئله کالبد شکافی مافیای نفتی پرداخته بودیم که بخشاً به دلیل مسافرت شما و بعد دلایل دیگری این مدتی به تعویق افتاد. میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه برای یادآوری شنوندگان ما یک خلاصه ای از مباحثی که تا در این زمینه با هم صحبت کردیم رو بفرمایید تا این بحث رو ادامه بدیم.
من با کمال میل به تا اونجور که خاطرم هست، ما با بخش رسیده بودیم به بخش بهره توضیح درباره بهره مالکانه که مورد به اصطلاح تاکید حکومت آقای خاتمی بود در تبصره 11 بودجه سال 1984 که تفاوت نظر اون حکومت خاتمی در مورد میزان این بهره مالکانه و مجلس هفتم رو میخواستیم بررسی کنیم که فاصله افتاد. با کمال میل من یک سعی میکنم مختصرا یه مقدار جاشه که باز یه توضیح کوتاهی فقط در حد اختصار خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض میکنم، از ابتداش رو اجمالا میگم میام تا برسیم از دوباره به بعد از بخش بهره مالکانه. بله، من مصاحبه هایی که شما لطف فرمودید انجام دادید با من در مورد مسئله مافیای نفتی، این یک مسئله است که به نظر من به شکل ریشه‌ای در ایران پیگیری نشده، صحبت شده و عنوان حتی یک عبارت به کار برده شده یا مورد تمسخر قرار گرفته. وزیری گفته وجود داره، وزیری گفته نداره، یکی گفته ازش میترسم، یکی گفته خون به پا میکنه مافیای نفتی هر کس وارد این وادی بشه مافیای نفتی راحتش نمیذاره. ولی از نقطه نظر به صلاح ریشه این مسئله کالبدش کافی نشده بود تا به حال مسئله مافیای نفتی. من سعی کردم در حد بضاعت فکری و توانایی خودم این مسئله رو پی بگیرم و در بخش‌ها در حدود 7 شماره مقاله در این زمینه نوشتم. فعلا این هنوزم ادامه داره، منتها مقدارش که مکتوب شده و یا انتشار پیدا کرده 7 شماره است. به هر حال این بخش درآمد نفت و گاز یک ممر درآمد بخش عظیمی از حاکمان و عمال نامی باشه در ایران و این متاسفانه از شفافیتی برخوردار نیست و در محاق سانسور فرو رفته. کار به نظر من دیده بانان حقوق ملی در کشور ما اینه که جذب سانسور رو بهانه بیعملی خود نکنن و از لابلای حتی افشاگری های هرچند مختصری که جناح های مختلف این نظام در چارچوب جنگ قدرت بینشون صورت میگیره این استخوانبندی مافیای نفتی رو و نحوه به خصوص اصل، یعنی نظر من تاکید بر روی شخص نداشتم چون نه قاضی هم نه مدرکی دارم میبینم کیت کجا چقدر برده، ولی بیشتر به صلاح پردبرداری از نحوه عمل کرده اونا و نوع خسارتی که به حقوق ملی میسازند به نظر من روشنگره و مهمه و باعث میشه در آینده یا در حال حاضر بتونه به نحوی از آنها جلوی این خردبردها رو بگیره. اون عمل کرده که باید شکافته بشه و ببینه کجاهاست که خطای نظری درش وجود داره، خطای عملی درش وجود داره و یا خساراتی رو همجور که خدمت عرض کردم به حقوق ملی ما مردم ایران وارد میکنه.
بله
دو از نحوه های اون به نظر من یکی از من مهمترین منبع درآمد مافیای نفتی نوع قراردادهای به متقابلی است که هیچ گونه نظارت یا متاسفانه بر اونها وجود ندارن، حتی از سوی کارشناسان مستقل و مجرب ایرانی و نه از طرف حتی خود مجلس این نظام. و در اونجا در اون مبحث من این مقدار حتی توضیح دادم، به صلاح نوشتم که چگونه خیلی از همین متخصصان دلسوز ایران نگران وضعیت بسیار چاهای نفت هستن که میگن بهره برداری که در حال حاضر از این چاهای نفت میشه هیچ گونه برداشت سیانتی از این چاهای نفت نشده در این قراردادهای بین متقابل، برای اینکه این قراردادهای بین متقابل که بعضا بسیار هم گران برای ایران تموم شده، هدف اون پیمانکار خارجی این است که هرچی سریعتر به نفت برسه، به صلاح میدانی که در اختیارش گذاشتن که این رو به حدی از استخراج نفت اقتصاد اقبالی از بشک نفت مثلا برسونه، این برای که هرچی سریعتر این میزان استخراج نفت رو بالا ببره. حالا به صلاح خیلی ساده شده که آب میبندن به اون جاهای نفت و از که سریع برسه، منتها این تزریق به جایی که آشاهای ایران چون اکثرا آهکی هستن، متخصصان میگن که احتیاج به تزریق گاز داره، ولی این شرکت ها چون تزریق گاز سخته، راه ساده تر رو که تزریق آب باشه رو انتخاب میکنن، انتخاب کردن. و از میون این شما میدونید از قدم خدمت شنوندگان محترم در شماره های قبل که در پیش بینی شده بود در برنامه سوم که میزان بسیار تولیدات نفت کشور رو برسونن به سقف 5 میلیون بشکه، در شرایط گونونی حدود 4 میلیون بشکه نفته که 1 میلیون بشکه هم از اهداف پیش بینی شده در برنامه سوم پس کمتره. حالا این میزان تولید هم باید در واقع به صورت سیانتی و بر اساس سیاست های کلی نظامی که حتی توسط مجمع تشخیص مصلحت هم به تصدیق رسیده باشه در واقع باشه، در حالی که بخش زیادی از تولید نفت کشور ما حدودا میگن 600 تا 800 هزار بشکه در روز غیر صیانتی است و به دلیل ایجاد خسارتی برای مخازن نفت باید این نوع برداشت قطع بشه. تولید صیانتی زمان محقق میشه که میزان برداشت از میدان نفتی متناسب با تزریق گاز به صورت لازم داره صورت بگیره، ولی خب متاسفانه میبینیم که اون موقع هست که این به صلاح حد اکثر تولیدش رو میکنه. یه مقصد در میگن متخصصین کشور میگن هم چیز انجام نمیشه و در حال حاضر به ازای هر 15 میلیون بشکه نفت برداشت شده 5 میلیون بشکه نفت در کشور ما نابود میشه و دیگه قابل برداشت نیست. بنابراین بازیافت ثانویه مخازن به شدت کاهش داره پیدا میکنه و تولید هم در واقع غیر صیانتیه و در واقع 80% از 70 از مخزنهای مهم نفتی کشور ما در نیمه دوم به خودشون به سر میبرن، دوره جوانیش رو پشت سر گذاشتن و بنابراین برای این که بشه در دهه‌های آینده از اینها نفت باشم استخراج کرد، باید با اینها درست رفتار بشه، یعنی مدیریت مطالعات مخازن نفتی و برنامه توسعه حتی میزان برداشت نفت کشور رو الان دست شرکت‌های خارجی توی این قراردادهای به این متقابل خدمتتون عرض کردن و به اصطلاح اینها هستن که تشخیص میدن که حالا تزریق گاز انجام نشه و مثلا تزریق آب انجام بشه و اینهاست که نگرانی کارشناسان به صورت مستقل نفتی ایران رو برانگیخته. یکی از راه‌های دیگر سوء استفاده این مافیای نفتی این است که مبالغ بسیار هنگفتی از طریق اعطای پیمان‌های به صورت دولتی به بخش خصوصی که اغلب ناکارآمد و غیر متخصص و سیاسی هم هستن پیمانکارا به اونها داده میشه و خب اینا هم به علت این که قانونهای سیاسی میدونید که کشور ما به اصطلاح به منابع مالی کلان خیلی وابسته هستن، باعث میشه که بزرگترین حتی مهمترین پیمانهای استراتژیک و حتی زیربنایی کشور ما رو بدن به این پیمانکاران غیر متخصص سیاسی و فاقد توانایی و اینا هیچ گونه راه حل های نوینی برای استخراج این نفت، حتی چون الان کار ایران فقط از استخراج و فروش نفت خلاصه میشه متاسفانه، حتی در این راه حل های نوین رو ندارن و میان خود با این مقامات بالایی هرم قدرت نظام قرارداد های بزرگ با اینا در ارتباط هستن، قرارداد بزرگ دریافت میکنن، بعد تازه اینا رو میدن به پیمانکار دست دوم، همچنین زنجیر ادامه پیدا میکنه، پیمانکار از چهارم پنجم ششم. حتی مثال میزنم خدمتون، بعضی از این کارشناسا معتقدن که شرکت های بزرگ نفتی که در حال حاضر در ایران سرمایه گذاری کردن مثل شرکت اینی ایتالیا، الف فرانسه یا شل هلند یا انگلستان، چیز شرکت های استاد اول نروژ، اینا شرکت هایی هستن که در واقع تبدیل شدن به، یعنی کارشون قرارداد های سرویس خدمات در قرارداد های نفتی به این بسنده کردن. حتی مثلا در پروژه معادن نفتی نوروز که به شرکت شل حدود 1,400,000,000 دلار این قراردادی واگذار شد، هیچ گونه میگن سرمایه گذاری خود این شرکت در پروژه های فلات قاره نکرده، بلکه به عنوان پیمانکار مادر بابت خدماتی که به صلاح پروژه انجام میده سودش رو از پیمانکار دست دوم میگیره. یا حتی شرکت های کره ای که خب از نظر تجربه نفتی که از کشور ما که 100 سال تجربه برداشت از نفت رو داره، قرارداد نفتی رو از ایران گرفته و اونو واگذار میکنه به دلالهای دیگری و از این طریق کسب سود میکنه. خب این از طریقهاییه که از طریقهای دیگه به صلاح درآمد مافیای نفتیه. بعد مدیم سر مسئله اصلی به صلاح موضوع مورد منازعه جناح‌های داخل ایران و اون سر منابع درآمدی به صلاح نفت، اون سری از برداشت های به خصوص شرکت نفت از استخراج و فروش نفت که به حساب خزانه دولت ریخته نمیشه.
بله.
و این شرکت نفتی که در ایران الان وجود داره 16 ساله که فاقد اساسنامه است. خب معلومه که وقتی ضابط من نباشه حساب رسیدگی به امور شخص تاغیر اساسنامه رو ضابطه یه کار نمی کنه که بشه مجلسی چیزی، حالا اگه حتی این مجلس رو بخوایم فرض کنیم که تو تحقیقش هم تحقیق و تفحصش هم درست عمل کنه، ولی شرکتی که فاقد اساسنامه است بر طبق چه ضابطه میخواد عمل کنه یا بر اساس چه معیاری میشه عملکردش رو سنجید؟ به هر حال یه درآمد 70 میلیارد دلاری درآمد نفتی ایران که وقتی که شرکت اصلی که شرکت نفت به اصطلاح مسئول فروش این مقدار از نفت هست و این مقدار از درآمد، وقتی اساسنامه نداشته باشه و یا حساب کتابش مشخص نباشه، خود معلومه که من متقید نیستم جناح خاصی حتما از این بحر داره، تمام این مافیای نفتی و جناح‌های مختلف اصلا تمایلشون در این هست که حساب به صلاح مناسبات مالی در مالی شرکت نفت مشخص نباشه. دست چه دولت آقای حکومت آقای خاتمی که حکومت احمدی نژاد فرق نمی کنه، در این شفاف سازی فقط ملت هم دوباره به صلاح آگاه میشن، در صورتی که بیشترین بخش درآمدهای به صلاح نظامی حسابهای مافیای به صلاح ترور در ایران، اینها درآمدهاشون از اون عدم شفافیت در مسئله مناسبات مالی شرکت نفت و وزارت نفتی که به صلاح بهره برداری میکنن. الان هم که شاهد این فاصله و مصاحبه بزرگترین قراردادهای 7 میلیاردی با سپاه بسته شد در زمینه نفت. بنابراین این به اصطلاح عدم شفافیت مناسبات مالی شرکت نفت رو هر دو جناح عمده، جناح مختلفی داره ولی جناح های عمده نظام ازش بهره برداری میکنن.
بخشی عرض کردم که سوال من بخشی از دعوای اصلی بین جناحان در واقع بر سر این لحاف ملاک که در همین درآمدهای عمده ایش که وجود داره.
کاملا درست میفرماید، اصلا دعواش همی که کی ببره بیشتر، سهم بیشتر کی بهش تسلط بیشتری داشته باشه، دعوا سر اینه و نه دعوا سر این نیست که این حساب مشخص بشه در اختیار ملت قرار بگیره.
بله.
اینه حرف ما. حالا کار ما این است که اصلا این دعوه های اینا استفاده بکنیم، ببینیم جریان چی هست و چقدر از اینا اقتصاد حساب ریخته شده یا نشده. کار ما براسی اینه. برحال ما قول، یعنی من سعی کرده بودم در این سری مقالات حتی از خودم اظهار نظری نکنم، به این میزان که مثلا حدسی کنم چیزی نیارم، حتی بیشتر قول خود مسئولان این نظام رو مورد استناد قرار داده بودم، برای اینکه بپردازه به اینکه چرا میگن این حساب به اصطلاح پول های درآمدهای نفتی به حساب خزانه دولت وارد نشده و چه بر سرش اومده. قول نمایندگان گیونه البته مجلس رو اومدن که معتقدن که در دوره‌ای که آقای زنگنه دوره 8 ساله که ایشون وزیر نفت بوده، کاملا مناسبات مالی و شرکت نفت نامشخص بوده و 5 تا قانون کلیدی هم به لحاظ مناسبات مالی که بر نفت از نظر قانونی حاکمه در ایران رو من برشمردم. به اختصار خدمت شما و شنوندگان عزیز یه بار دیگه عرض میکنم، یکی اصل 53 قانون اساسی که میگه کلیه رفتار دولت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز باید بشن و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیره. یکی اصل 45 قانون اساسی که میگه اموال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های مواد یا رها شده و معادن که البته خب منابع نفت و گاز کشور جزء معادن ایران محسوب میشه، دریاها و دریاچه‌ها و رودخانه‌ها در اختیار حکومته. پس بنابراین نفت جزء اموال محسوب میشه و صاحبش ملت ایرانه. و یک تبصره هست معروف به تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مصوب شورای انقلابه که هنوز اعتبار قانونی خودش رو داره و به اصطلاح این توسط قانون دیگه از دایره خارج نشده و اون این است که میگه که این تبصره که فروش نفت خام به هر صورت باید به درآمد عمومی خزانه واریز بشه، یعنی نفت رو مستقیم بفروشن غیر مستقیم بفروشن با چیز معاوضه بکنن نکنن، هر چی که حاصل این فروش هست باید به حساب خزانه واریز بشه. بعد یه دونه مواد مختلف 10 و 11 دیوان محاسبات کشوره که خب میدونیم دیوان محاسبات کشور در واقع محوری تن مرکز نظارت بر چگونگی هزینه اموال عمومی در این نظام، حالا خودشون باید اعتبارش اعتبار قائل باشن برحال. و این ماده 11 قانون محاسبات دیگه که کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت های دولتی و هدایا به اصطلاح به استثناء هدایایی که برای مصارف خاص در نظر گرفته میشه دریافت دولت نامیده میشه. و پنجمی هم اون اصل 54 قانون اساسی که دیوان محاسبات مستقیما زیر نظر مجلس به صلاح قرار داره و برابر اصل 55 قانون اساسی، این دیوان به کلیه حساب‌های وزارتخونه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از آنها از بودجه کل کشور استفاده می‌کنن باید رسیدگی کنه، حسابرسی کنه که هیچ هزینه از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وقتی هم در محل خود مصرف رسیده. و این دیوان محاسبات باید به این اصل 55 خدمتون عرض کردم حسابها و اسناد مدارک مربوطه رو جمع‌آوری کنه به برابر قانون و در گزارش تفریغ بودجه که هر سالی خود دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه رو میده به انضمام و نظرات خودش بده به مجلس و این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته بشه. من این رو تاکید کردم چون بعد میرسیم به این که به صلاح یه گزارش این دیوان محاسبات داد که اونم معتقد بود که رحیمی رئیسش معتقد بود که وزارت نفت خیلی از درآمدهای نفت رو به چیز در اون تفریق بودجه سال 83 اعلام کرد که واریز نکرده به حساب به صلاح خزانه
بله
اینو میگم یه بار دیگه این اصل 54 قانون اساسی رو خدمتتون عرض کنم تا ذهن شنونده محترم آماده باشه که این حالا این حسابرسی چرا چجوری انجام شده. خب بعدش ما پرداختیم به این که این 5 تا قانون خب حاکمه، حالا جنگ وارز نشده انجام نشده، بعد اومدیم گفتیم ببینیم دولت بسیار حکومت آقای خاتمی چه نظری داشت در این که به سایه تفسیری به نام تفسیری 11 بودجه سال 1384 ارائه داد به مجلس که در اون سری تغییراتی در تمامی مناسبات مقررات مالی برای به اصطلاح خواهان بود، یه مناسبات مالی جدیدی رو پیشنهاد میکرد که درآمد نفت به یک شکل خاصی بین دولت و شرکت نفت تقسیم بشه. حالا اون خیلی باز مفصل بود، ما به مفصل در مصاحبه قبلی راجع به یک بندهای این تفسیر صحبت کردیم. منتها اجمالا خدمتتون عرض کنم که دولت به سر حکومت آقای خاتمی معتقد بود که باید درآمد به سر کل درآمد حاصل از نفت 50% برای شرکت نفت به عنوان به اصطلاح درآمد شرکت نفت محسوب بشه، 50% هم به شکل بهره مالکانه به دولت واگذار بشه. بهره مالکانه رو بعد بنابراین توضیح دادیم بعدش که چیه، در چه کشورهای دیگه چگونه برقرار میشه. و حالا بازم یه مثل کاملا مختصر باز خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که در مورد بحر مالکانه و اون این که گاز و نفت چون به صورت ذخیره وجود دارن و هر بشکه از نفت که استخراج میشه لازمه یه مبلغی رو در ازای این استخراج به عنوان میگن بحر مالکانه به دولت پرداخته میشه. در واقع این بحر مالکانه یک ارزش پول، ارزش کمیابی منابع، حتی آقایی به شکل مترادفی حتی آقایی ها برای مالکانه رو به کار میبرن. یعنی این که چون این کالا از کالا است که مال مردمه، مال ملته و این کالا ارزش به صلاح خاصی داره در ارزو تقاضایی که انجام میشه، چون مثل کالاهای دیگری نیست که بلا فاصله که تقاضا انجام میشه عرضه هم بالا بره، چون سرمایه گذاری برای نفت طول میکشه چندین سال، سرمایه گذاری لازمه تا مرحله اول اکتشاف بعد استخراج بعد به صلاح فروش برسه. بنابراین و این منابع همیشه پایدار نیستن، این زمان از بین میره ارزش خاصی داره که بابت استخراج هر یک از بشکه قبل از حتی استخراجش باید اون شرکتی، حالا در ایران شرکت نفت انحصاری این شرکت توش در وجود نداره، در کشورهای دیگه چندین شرکت نفت وجود دارن، یعنی بازار رقابتی بینشون وجود داره، این شرکت ها باید بهره‌ای بخواد بابت این نفت رو که به عنوان این کالای خاص میخوان و مثلا ارزشمند میخوان استخراج کنن به دولت بپردازن، که خب بعد توضیح دادیم که در کشورهای مختلف انواع اقسام بهره های بسیار، هم بهره مالکانه گرفته میشه، هم به اصطلاح یه نوع رانت دیگری یعنی یه نوع مالیاتی گرفته میشه. حالا دیگه من وارد اون تفصیلاتش نمیشم که مثال داریم در انگلستان، در نروژ چه تفاوت هایی بین اینها وجود داره. مثلا یه قسمتی رو که الان از دوباره تاکید میکنم خدمتتون این است که یک همین حکومت آقای خاتمی یا وزیر نفتش معتقد بود که در حال حاضر شیوه فعلی که وجود داره و ایران طبق قانون شرکت نفت باید تمام درآمدار نفتی رو به خیلی خزانه دولت واریز کنه، یه سری عیب داره، عیوبی داره. خب این عیوب به این شکله که معتقدند اینها برای شرکت نفت هیچ انگیزه ایجاد نمیکنه که تولیدشو افزایش بده یا هزینهشو کاهش بده یا سرمایه گذاری جدید ایجاد بکنه. یه شرکت نفت در میاره میفروشه، پولشو به هم داره میزه حساب داره برای به خاطر سود خاصی که به صلاح از عنوان یک شرکت به صلاحاتی به معنی عام اقتصادیش اگه یک شرکت حسابش کنیم باید دنبال سود باشه، مثلا چون اینجا دنبال سود نیست و فقط یه سری عملیات خدمات انجام میده هیچ انگیزه درش وجود نداره و بنابراین باید این مناسبات تغییر پیدا کنه، یه مقدار سود به چیز شرکت ملی نفت تعلق بگیره تا اینکه بیشتر فعال بشه. و همچنین معتقدن حالا چون فعال نیست بنابراین حتی حساسیت هم به نرخ‌های بین‌المللی فروش نفت خام نداره به اصطلاح شرکت نفت.
بله.
و به خصوص که یک وظیفه بزرگی هم روی دوشش گذاشتن و اونی که یارانه های حامل های انرژی هم باید بپردازه که در واقع این وظیفه حاکمیت این همه در دوش شرکت ملی نفت. به خاطر همین اون تبصره 11 به صلاح بودجه سال 1384 ارائه بدن و معتقد بودن حالا با این تغییرات که 50-50 بکنه، یعنی 50% از درآمدهای نفتی به حساب شرکت نفت ریخته بشه و 50% فقط به حساب ذخایر دولت خزانه دولتی، من متأسفانه میخوام ذخایر خزانه رو با هم اشتباه کردم، ولی به حساب خزانه دولتی ریخته بشه، یه سری مزیت هاشو مردم برای این تغییراتی یا مناسبات جدیدی که در این تبصره 11 بودجه سال 84 ارائه دادن. و اون معتقدن که اگر این نظام مالی به این شکل تغییر بکنه، خب شرکت نفت یک کسب درآمدی برای خودش میکنه، یه سری ثباتی داره در درآمدهاش، یعنی قابل پیش بینی میشه درآمدهاش، بنابراین میتونه برنامه ریزی کنه برای سرمایه گذاری در موازین نفت و گاز و همچنین به اصطلاح حسابهای ملی ایران اصلاح میشه با تفکیک بهره مالکانه، مالیات، سود سهام، دچار به اصطلاح شفاف فیت میشه، شفاف سازی حتی در بخش یارانه ها هم ایجاد میشه و مزیت این نظام مالی برای شرکت نفت این است که به هر حال یه شرایطی رو براش ایجاد میکنه که مایل میشه به کسب حد اکثر کارایی و بهره‌وری و روابط مالی حتی بین دولت و شرکت نفت هم به صلاح شفاف میشه و همچنین شرکت نفت دارای اعتبار بین المللی میشه وقتی که یک شرکت فعال باشه در این زمینه. اینا از معایب و معایبی بود که برای شیوه فعلی در میشمردن و مزیت هایی که تغییر این به اصطلاح این مناسبات مالی ایجاد میکنه.
البته
بفرمایید
خود این نوع نگاه به قضیه بسیار جای بحث داره که من انشالله در یه جای دیگه با هم راجعش صحبت میکنیم. بفرمایید شما.
حالا اگر حرفی هست با کلر می در خدمت هستم، تا من فعلا داشتم روند این که چون در حال حکومت هم عوض شد، حکومت آقای خاتمی عوض شد، نظرشون دیگه مورد به اصطلاح نظر قرار نگرفت و اصلا مجلس به قانون دیگری وضع کرد. من روند رو داشتم گفتم با میشه راجع به نحوه نگرش هم صحبت کرد.
نه ولی اصلا فکر نمی کنم الان اینجا جای این بحث باشه، ولی به طور کلی اصلا
من در خدمتم که سوالی بود با کمال می
نه حالا بعد
این که این مجلس هفته اومد این میزان 55 رو به کل عوض کرد، نصاب رو کرد به 94% برای دولت و حکومت، 7% برای شرکت نفت.
بله،
یعنی این تغییری بود که این چیز داد مجلس هفتم و قبول نکرد اون پیشنهاد تبصره 11 رو. و بعدا خود جالبی هست که سازمان مدیریت برنامه روزی موقعی که چاپ کرد این قانون بودجه سال 84 این تغییرات رو لحاظ هم نکرده بود. حتی مثلا آقای زنگنه خودش در همون سال 83 موقعی که راجع به بهره مالکانه ازش پرسیدی اصلا منکر میشه که در به لایحه بودجه سال 84 بهره مالکانه وجود داره. من این اظهار نظره رو واقعا غیر کاملا غیر مسئولانه میدیدم، راستی که خب این تبصره 11 چاپ شد در اختیار همه هم هست، میدونم ببینن که چرا این میگه که چیزی به اسم بهره مالکانه اصلا در تبصره 11 لایحه نیومده که تمامش راجع به بهره مالکانه است. حالا به هر حال ایشون خودش هم یه دفعه گفته که بله ما همین آقای زنگلی گفته ما اون قانون مصوبه چیز 58 هم که شورای انقلاب تصویب کرد که همه خزانه ها باید چیز پول درآمدهای نفتی باید خزانه وارد بشه رو میگه اجراش نکردیم، در عوض یکی از یکی از مهمترین شرکت های نفتی جهان محسوب میشیم. آره به حساب خزانه وارد نکردن، پس دفتر حساب شرکت نفت وقتی این اظهار نظر آقای زنگی رو میکنه یعنی برای این اونی که میگن اون نماینده کسانی هم که منتقد یعنی منتقدان به اینا که خیلی از این پول ها به حساب خزانه وارد نشده، پس درست میگن که وارد نشده، این پول حالا گم شده به خزانه دولت نیومده، کجا صرف شده مسئله است که خب باید اون رو بررسی شد.
خب کجا صرف شده؟
بله بفرمایید.
کجا صرف شده این پول ها؟ به کجا رفته؟
همون زنگولی که باز گردن گروه بست که برای شما پیدا کنیم کجا صرف شده، نه چیزی مشخص مسلما نمیگن کجا صرف شده. اگه تعجب نکنید موشکایی که به حزب الله داده میشه از این باید تامین بشه آقای عبداللهی، سازمان ترور خرج داره، باید یه جایی به صورت تامین بشه. این پولا نیست که به اصطلاح یه عده افراد کلیدی اون بالا قرار دارن، این پولا معلومه که به صرف چه به اصطلاح خورد و برد شخصی کمتر میشه. مثلا آقای زنگری من اعتقاد داره صرف مثلا درآمد شخصیش که به عنوان درآمد شخصی محسوبش کرده باش خونه ساخت و نمیدونم وارد چی شده، ولی به صورت خرج اصلی از این فروش از هم منبع اصلی درآمدش نفت دیگه، این دولت های این نظام صرف جاهایی میشه که از دید ملت به اصطلاح خارجه و استحکام این نظام استبدادی رو مثلا خرج هایی که برای همین نهادهای نظامی میشه، مقاصد ترور این نظام و همچنین کمک هایی که به بعضی از سازمان ها میکنه این نظام، اینا همش خرج از همین منابع داده میشه. یعنی چیزی که میشه فهمید که از جیب شخصی آقای خامنه‌ای بیرون نمیاد، این پولا از همین منابع نفته که به
صلاح
داده میشه.
بله البته بله. البته حتما البته من در مورد جناب زنگنه نمیدونم، ولی حتما یه بخشش هم به حسابای شخصی دوستان میره.
ببینید مافیا مافیا است دیگه، مافیا هم حساب شخصی داره هم حساب مثلا غیر شخصی داره برای خدمت نظام. حالا ولی من یا شما تا چقدر میتونیم اثبات کنیم که چقدرش به حساب شخصی رفته یا نه، اونش کار ما نیست به جوان من به سلام. منتها خب خیلی از اون افرادی که دستشون یعنی عضو این مافیا هستن، مافیا نفتی هستن، ما میدونیم چه سکرمت هنگ گفته بولده. جالبی که من امروز خوندم که چند روز پیش بود خوندم بله، که این مجلس طرح رسیدگی به ثروت‌های مسئولان نظام رو رد کرده.
بله
طبق قانون اساسی باید حساب مسئولان نظام که حساب خودشون، همسرانشون و فرزندانشون رو به اصطلاح به قوه قضاییه تحت نظر داشته باشه و همیشه گزارشی داشته باشه اول آخر مثلا هر سال بدن و اول آخر دوران حکومتشون یا مثلا چیزشون به اصطلاح پستشون. ولی وقتی که مجلس رد میکنه پیداست که این ثروت های انگفتی که شخصا هم بعضا از همین خوردی مرد ها میبرن نمیخوان کسی مشخصه شد کی چقدر سهم برده.
بله اشکال اساسی همون است که فرمودین، شفافیت و حسابرسی چون وجود نداره، بنابراین اینکه این پول ها چجوری هزینه میشه و به کدوم مقاصد میرود دیگر فرق نمی کنه دیگه، حالا یا در جهت حفظ نظام هست یا در جهت پرتر کردن صندوق های یا جیب های آقایون خانوما. بله میفرمودین که میفرمودین که این پولا به حساب خزانه نمیده بیشترش.
بله حالا این آقای زنگنه از کدام خدمتون در جریان بررسی بودجه 84 این جمله رو گفت که ما این تفسیر 38 قانون مصوب سال 58 رو رعایت نکردیم، عوضش ما سومین شرکت بزرگ نفتی جهان هست. حالا ببینیم چرا اینا سومین شرکت بزرگ نفتی هم از چه نقطه نظر اینه. حالا قبل از اون خدمتتون عرض کنم، یعنی در واقع الان دیگه اون خلاصه تموم شد خدمتتون، الان دنبال بحث رو
بله خواهش
مافیای نفتی
بله.